ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در آخر هفته خودتون. پنجشنبه شب 28 فروردین ماه، شمایی که برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارشها رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با 45 دقیقه آینده که برنامه زنده ما پخش میشه و شامل بخش های مختلفی هست که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی این پنجشنبه شب رو با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مذاکرات چهار جانبه ژنو برای بررسی اوضاع اوکراین پس از ساعاتی توقف بعد از ظهر امروز در این شهر سوئیس از سر گرفته شد. یک مقام روس به خبرگزاری اینترفاکس گفت مذاکرات به خاطر گفتگوهای دو جانبه میان وزیران خارجه روسیه و آمریکا مدتی متوقف شد. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه پیش از آغاز مذاکرات نیز با یکدیگر ملاقاتی کوتاه داشتند. وزیران خارجه روسیه، اوکراین، آمریکا و کاترین اشتون به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای این مذاکرات به ژنو رفتند. پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، این نخستین بار است که نمایندگان روسیه و اوکراین با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. انتخابات ریاست جمهوری الجزایر با حضور 6 نامزد امروز در سراسر این وسیع‌ترین کشور آفریقا آغاز شد و تا ساعت 18 به وقت محلی ادامه می‌یابد. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور 77 سالی الجزایر با وجود بیماری برای 4مین بار متوالی نامزد ریاست جمهوری شده است. بوتفلیقه که سال گذشته دچار سکته مغزی شد، در طول مبارزات انتخاباتی حتی یک بار هم در انظار عمومی ظاهر نشد. او امروز با ویلچر در یک حوزه رأی گیری حضور یافت و رأی خود را به صندوق انداخت. سازمان‌های حقوق بشری از عدم آزادی بیان در جریان کارزار انتخاباتی الجزایر انتقاد کردند. حدود 23 میلیون نفر در الجزایر دارای شرایط رأی دادن هستند. افراد مسلح ناشناس روز پنجشنبه امروز با سلاح‌های خودکار 12 سرباز را در منطقه محلبیه در شمال عراق کشتند. یک سرگرد پلیس عراق نیز در حمله جداگانه‌ای در جنوب این شهر به قتل رسید. با وجود عملیات گسترده نیروهای مسلح عراق، خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته است و به گزارش خبرگزاری فرانسه در 3.5 ماهی که از سال جاری میلادی می‌گذرد، 2650 نفر در این کشور کشته شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط شاهرخ زمانی فعال کارگری شد. بر اساس این بیانیه، شاهرخ زمانی بعد از پایان اعتصاب قضای 32 روزه خود در روز 25 فروردین به بخش زندانیان خطرناک در زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. وی از 20 اسفند در اعتراض به تبعیدش به زندان قزلحصار اعتصاب قضا کرده بود. شاهرخ زمانی کارگر و نقاش ساختمان 49 ساله عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئین ساختمان است. وی در 18 خرداد 1390 در تبریز دستگیر و به 11 سال حبس محکوم شد و در این مدت به 5 زندان منتقل شده است. و خبرهای دیگری در ارتباط با اوکراین. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت امیدوار است ناچار نشود از حق خود برای اعزام نیرو به اوکراین استفاده کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز پنجشنبه در برنامه پرسش و پاسخی که سالانه از طریق تلویزیون با مردم برگزار می‌کند، مقامات اوکراین را متهم کرد که این کشور را به سوی پرتگاه می‌برند و گفت امیدوار است بحران حاد اوکراین از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل شود و وی ناچار نشود از به گفته او حق خود برای اعزام نیرو به اوکراین استفاده کند. وی گفت خواست اصلی روسیه تضمین حقوق اهالی روس زبان شرق و جنوب اوکراین و حق آنها برای تعیین سرنوشتشان است.
خیلی متشکرم از شما، حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی ما. اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید radiofarda.com تا خبرهای تازه را از اونجا هم بتونید پیگیری کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، نرخ دیه باز هم در ایران بالا رفت. دیه کامل انسان در ماه‌های عادی سال 150 میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود.
پلیس که جمهوری اسلامی وضع کرده که دیه هر سال طبق نظر رئیس قوه قضاییه با توجه به تورم اقتصادی و معیشتی تعیین میشه.
اعتصاب قضایی دو زندانی سیاسی در تبریز.
اعتصاب قضایی زاید مهرعلی بگلو به خاطر اعتراض به آزار اذیت وارده به خانواده زندانیان سیاسی از سوی مسئولین زندان و اداره اطلاعات است.
و تصویب طرح ادغام بازی‌های مرحله اول مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا
میتونه بسیار در بالا بردن سطح فوتبال ایران مؤثر باشه. اون چیزی که فوتبال در دنیای امروز دارن روش کار میکنن، ما هم امکانات فراهم بکنیم که بتونیم در باشگاهامون شکل بدیم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید، اگر با ما بمونید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، مذاکرات چهار جانبه ژنو برای بررسی اوضاع اوکراین بعد از ظهر امروز در سوئیس شروع شد. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه قبل از آغاز مذاکرات با هم ملاقات کردند. در مورد این نشست همکارم جمشید زند خبرها رو پیگیری کرد و الان با من در استودیو هستش. با سلام به شما، برامو بگید آخرین اخبار چی هست از این نشست؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. این مذاکرات حدود ساعت 11 صبح وقت محلی در ژنو شروع شد و بعد از یک دور گفتگو جان کری و سرگی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه برای دومین بار در یک روز بازم با هم ملاقات کردند تا گفتگوهای دو جانبه خودشون رو ادامه بدن و بعد از ظهر امروز هم گفتگوهای چهار جانبه ادامه یافته. خبرگزاری روسیه ایتارتاس خبر داده که وزرای خارجه روسیه، آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم اشتون مشغول تهیه متن سندی هستن که بتونه به حل بحران اوکراین کمک بکنه و گفته میشه که این نشست بدون حضور وزیر خارجه موقت اوکراین برگزار میشه. در همین حال گفته میشه که نشست های امروز ممکنه بیشتر از مدت زمانی که پیش بینی شده طول بکشه، ولی هنوز از جزئیات این گفتگوها و موارد مشخص مورد اختلاف خبری منتشر نشده. آقای کری قبل از آغاز مذاکرات چهار جانبه به طور جداگانه با خانم اشتون، با آقای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه موقت اوکراین دیدار کرده بود.
چه مواردی تو این دیدارهایی که با هم داشتن قبل از شروع نشست مطرح شد؟
بیشتر بحث نقش روسیه و ارتش روسیه که در مرز اوکراین، نزدیک مرز اوکراین مستقر شده و چگونه میتونه از راه حل دیپلماتیک و سیاسی به این بحران که 3 ماه پیش آغاز شده پایان بدن. نخست وزیر اوکراین در حین انجام مذاکرات گفت که چندان به این دور از گفتگوها خوشبین نیست، چون که به گفته اون نمیشه به روسیه اعتماد کرد.
درست.
وزیر خارجه موقت اوکراین هم چهارشنبه شب قبل از اینکه برسه به ژنو به خبرنگاران گفته بود که هنوز برای کاهش از تنش‌ها فرصت هست، ولی در گفتگوهای دیپلماتیک باید به گفته اون پاسخی مناسب و مشخص به برنامه‌ها و عملکرد روسیه داده بشه و در این جهت باید تلاش کرد. اما از طرف دیگه به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقامات دولت آمریکا دارن خودشونو برای تحریم‌های بیشتر آماده می‌کنن و چندان خوشبین نیستن که از این دور مذاکرات ژنو نتایج چندانی به دست بیاد. بخشی از تحریم‌های آمریکا که تا حالا اعمال شده و بخش دیگه‌اش که بیشتر سرمایه‌داران آمریکایی رو و شرکت‌های بزرگ ممکنه هدف قرار بده، دارن متن اون رو آماده می‌کنن.
شما به تحریم‌ها اشاره کردید، چه واکنش‌های بین‌المللی به بحران اوکراین تا این لحظه انجام شده به خصوص با آغاز این نشست؟
یک واکنشی بود که از سخنرانی امروز آقای پوتین بود که هم مذاکرات ژنو رو مهم خوند از طرفی، ولی گفته که راه حل بحران از گفتگوهای آمریکا و روسیه بیرون نخواهد اومد و باید در خود اوکراین این راه حل پیدا بشه، ولی اظهار امیدواری کرده که روسیه و اوکراین بتونن به تفاهم مشترک برسن. از طرف دیگه همزمان با این مذاکرات امروز پارلمان اروپا قطعنامه‌ای صادر کرد و در اون از اتحادیه اروپا خواست که تحریم‌ها علیه روسیه را شدیدتر بکنه و خودش رو برای اعمال تحریم‌های جدید که شرکت‌های روسی به ویژه اونهایی که در زمینه مسائل انرژی فعال هستند و همچنین دارایی‌های روسیه رو هدف قرار میده آماده بکنه. نخست وزیر بلژیک هم درباره شوره جنگ داخلی در اوکراین امروز هشدار داد و در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پیش گفت که هنوز معلوم نیست که جلسه اضطراری شورای اروپایی برگزار بشه یا نه.
Nous ne savons pas encore s'il y aura un conseil européen extraordinaire la semaine prochaine, ça dépendra de ce qui va sortir du groupe.
آقای اولاند گفت که همه چیز به نتایج گفتگوهای امروز ژنو بستگی داره، اما تاکید کرد که امیدوار هست که بتونه راه حل دیپلماتیک برای مسئله پیدا بشه که اروپا باید در این حال خودشو برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه در صورتی که مذاکرات شکست بخوره آماده بکنه.
خیلی ممنون از شما جمشید زند، همکارم بود. اخبار مربوط به نشست مذاکرات چهار جانبه ژنو برای بررسی اوضاع اوکراین رو پیگیری کرده بود و با ما بود. همونطور که جمشید زند میگفت، همزمان در مسکو رئیس جمهور روسیه هم از سیاست این کشور در قبال اوکراین دفاع کرده. اگه سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید میتونید آخرین سخنان ولادیمیر پوتین رو اونجا بخونید و همراه با کسانی که در صفحه فیسبوک ما فعال هستن و دارن نظر میدن در این زمینه همراه بشید و نظرتون رو بنویسید. اما در مناطق شرقی اوکراین عملیات ضد تروریستی برای سرکوب شورشیان مسلح هوادار روسیه هم ادامه داره. کیف پایتخت اوکراین خواهان پایان اقدامات تخریبی مسکو در منطقه است، اما کرملین این اتهامات رو رد میکنه. از همکارم بشنوید، آنا رایسکا در کیف اوکراین.
بیشک مهمترین رویداد روز پنجشنبه در روسیه نشست بزرگ پرسش و پاسخ رئیس جمهور این کشور به مردم بود که اکثر این سوالها به اوکراین مربوط می شد. در آستانه این نشست سخنگوی کرملین گفت 2 میلیون نامه و تماس تلفنی از سراسر روسیه دریافت شده و این گونه استنباط می شود که مردم روسیه از کرملین بابت الحاق کریمه سپاسگزارند، اما خواستار رویکرد قاطعانه تر در شرق و جنوب اوکراین هستند. ولادیمیر پوتین ضمن تاکید بر لزوم حل سیاسی مناقشه موجود اقدامات دولت اوکراین در شرق این کشور را به باد انتقاد گرفت و اعزام نیروهای مسلح برای سرکوب شورشیان را جرمی بزرگ خواند. این در حالی است که روز قبل شورای امنیت سازمان ملل به غیر از روسیه از حق دولت اوکراین برای اعاده نظم و حفظ تمامیت ارضی این کشور حمایت کرد و خواستار نقش سازنده روسیه در حل این مناقشه شد. همچنین همان روز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به شبکه تلویزیونی CBS گفت اگر مسکو به بی‌ثباتی در اوکراین ادامه دهد، با واکنش های بیشتر از سوی غرب روبرو خواهد شد. پنجشنبه پارلمان اروپا از اعمال تحریم های جدید علیه روسیه حمایت کرد، اما پوتین گفت از تحریم حراسی ندارد. او با تأکید بر مصمم بودن روسیه برای کمک به جنوب و شرق اوکراین که این منطقه را روسیه نو خواند، ابراز امیدواری کرد که برای دفاع از حقوق مردم این منطقه نیاز به اعزام نیروهای مسلح نباشد. او منکر حضور نظامیان روس در شرق اوکراین شد، اما به حضور آنها در کرمه اذعان کرد. این در حالی است که او پیشتر این افراد را نیروهای دفاع محلی می‌خواند.
Мне очень приятно, даже более того, всё, что было изложено в качестве плана действий, всё неукоснительно было исполнено.
بسیار خوشحالم از اینکه طرحمان مو به مو سریع و حرفه‌ای اجرا شد. هدف ما این نبود که عملیات نظامی تمام عیار داشته باشیم، بلکه هدف ما از اعزام نیروهای نظامی به کریمه این بود که امنیت شهروندان و آزادی عملشان در تعیین سرنوشت خود را تضمین کنیم. باید تضمین می‌کردیم تحولات کریمه مطابق سناریویی که در شرق اوکراین مشاهده می‌کنیم پیش نرود، اما ادعاها درباره حضور نظامیان روس در شرق اوکراین چرند محض است. آنها همه شهروندان محلی هستند.
این در حالی است که پنجشنبه سازمان امنیت اوکراین از بازداشت 10 نفر که مدعی است نظامیان اداره اطلاعات نیروهای مسلح روسیه هستند خبر داد. اسامی این افراد اعلام نشده، اما به عقیده کیف ایگر استریلکوف افسر این اداره مسئولیت هماهنگی شورشیان در شرق اوکراین را بر عهده دارد. همچنین سرگی رشافسکی و الکسی بیلاوس دو شهروند اوکراینی به اتهام همکاری با نیروهای اطلاعاتی روسیه و خیانت به کشور بازداشت شدند. پنجشنبه دادستان کل کشور اوکراین از افتتاح پرونده جنایی علیه سبیربانک، بزرگترین بانک روسی، به دلیل پولشویی و حمایت مالی از تروریسم خبر داد. اما رئیس جمهور روسیه این اتهامات را رد کرد. همچنین وزیر دفاع روسیه ادعای مقامهای کیف درباره اقدامات تخریبی این کشور در اوکراین را روان گسیختگی نامید و افزود جستجوی گربه سیاه در اتاق تاریک دشوار است، به ویژه اگر در این اتاق نباشد و به خصوص اگر زیرک جسور و مؤدب باشد. رسانه ها به افراد مسلح بی هویت در کرمه و در شرق اوکراین سبزپوشان مؤدب لقب دادند. ویتالی مستوی تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است پوتین بعد از کریمه در صدد ادامه کشور گشایی است.
Безусловно, украинские власти сегодня ослаблены. Это факт, этим пользуются нынешние российские власти, пользовалась и решили они отобрать часть территории.
دولت اوکراین امروز تضعیف شده و کرملین از موقعیت بهره خواهد برد و اجازه نخواهد داد اوکراین استقلال عمل داشته باشد. چنانچه غرب می‌خواهد از جاه طلبی های پوتین که کل روابط بین الملل را به چالش کشیده جلوگیری کند، باید در کنار اوکراین بجنگد. پوتین این مسئله را می‌فهمد. ایجاد آشوب در شرق اوکراین طرح وی برای تقویت موضعش در مذاکره با غرب است.
در حالی که استان دونیتسک در شرق اوکراین همچنان مرکز نهرمی هاست، بامداد پنجشنبه نیروهای امنیتی اوکراینی از پایگاه گارد ملی در ماریوپل در جنوب این استان که مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته بود دفاع کردند. عمده نیروهای شورشی مسلح در سلاویانسک و کراماتورسک در شمال استان دونیتسک متمرکز شدند. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
برگردیم به ایران و بشنویم در مورد نرخ دیه. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نرخ دقیق دیه کامل انسان در ماه‌های عادی سال 93 خورشیدی رو 150 میلیون و 200 هزار تومان و در ماه‌های حرام 30% به اضافه این مبلغ ذکر کرده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در همین زمینه با خلیل بهرامیان گفتگو کرده، حقوقدان در ایران.
این مسئله رو بایستی با مقوله قانون مدنی که حق الارث و غیره رو مطرح کرده این اصلا کلا فرق میکنه. اون در قانون مدنی هست، این ضوابطی هست اعتقاد دارن که ضوابط اسلامیه، اون اعمال میکنن. در قانون مدنی هست، حتی در زمان رژیم سابق هم بود این قضیه، این نیست که در رژیم جدید وضع شده باشه. اما در مقوله دیه، این در اختیار دستگاه قضایی، عملا در اختیار رئیس قضایی هست، به این که با توجه به تورم اقتصادی و معیشت اینها سال به سال دیه رو تعیین میکنن، دیه انسان رو. بعضی جهت هر سال اینها تصمیم میگیرن، سالی معمولا حالا تورم رو به اعتبار اون اعلامیه که بانک مرکزی میفته گاهی 10% میشه، گاهی 15% میشه، گاهی 20% میشه، ولی اینطوری که الان مشخصا مطرح کردن حدودا 15% به نرخ دیه سابق اضافه شد. پلیس که جمهوری اسلامی وضع کرده که دیه هر سال طبق نظر رئیس قوه قضاییه با توجه به تورم اقتصادی و معیشتی این تعیین میشه.
آقای بهرامیان، در خصوص همین مسئله دیه، در مورد اشخاص از نظر جنسیت، از این نظر که مؤنثن یا مذکرن و اینکه دارای چه مذهبیان، وضعیت چگونه است؟
ببینید، در مورد جنس مذکر مؤنث همونطور که در قانون ارث هم مطرح هست، این مسئله دیه نصف، زنان نصفن، مردان همون 150 میلیون تومان هست. در مقوله غیر مسلمان یعنی تابعین ادیان دیگر این موضوع اختلاف نظر زیاد بود که در زمان آقای شاهرودی رئیس قضایی وقت دستور داده شد که کسانی که به دین غیر از اسلام هستن با توجه به مقوله انسان بودنشون این دیه در مورد اونها هم شامل بشه. حالا چجوری عمل میشه یه وضعه مختلفه، ولی این تنصیب به این سیستم حاکم هست.
آیا طبقه بندی دیگری هم هست؟ مثلا سوا از جنسیت و مذهب، آیا طبقه بندی دیگری هست از نظر قومیتی یا ملیتی، اینکه ایرانی باشن یا خارجی باشن؟
نه.
تنها محدود میشه به مسئله مؤنث و مذکر بودن و مذهب، که شما البته اشاره کردین که مذهب رو گفتن که یکسانه، یعنی فرقی نمیکنه.
بله، گفتن شامل میشه.
خلیل بهرامیان بود، حقوقدان در ایران. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد موضوع مرتبط با افزایش نرخ دیه در ایران. آرش محمدی و آیت مهرعلی بگلو، دو تن از زندانیان سیاسی در زندان تبریز هستند که از دو روز پیش اعتصاب قضا کردند. آیت مهرعلی بگلو از اعضای تشکیلاتی هست که همراه با 4 تن دیگه از اعضای این تشکیلات به 9 سال زندان محکوم شده، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار مربوط به استانهای آذربایجان رو پیگیری میکنه، درباره جزئیات مربوط به این اعتصاب قضا پرسیده.
آقای محمود فضلی دیروز اعتصاب قضای خود رو پایان دادن، ولی از دیروز 2 نفر دیگر از زندانیان زندان مرکزی تبریز به نام آرش محمدی و آیت مهرعلی بگلو از روز سه‌شنبه 26 فروردین ماه در اعتراض با آزار و اذیت‌های وارده به خانواده زندانیان سیاسی از طرف مسئولین زندان و همچنین وزارت اطلاعات دست به اعتصاب قضا زدند. آرش محمدی فعال دانشجوی چپ هست که به 1 سال محکوم شده.
آقای محمودی، آیت مهرعلی بگلو و محمود فضلی که گفتید البته ایشون به اعتصاب غذاش پایان داده، از اعضای تشکیلاتی به نام یعنی گاموه هستن. این دو نفر اعتراضشون به چه موضوعی بوده که اعتصاب غذا کردن؟
آقای محمود فضلی رو از بند خودش که به نوعی تجمع زندانیان سیاسی در اون بند بود، به بند دیگه‌ای که مخصوص نگهداری زندانیان عادی و حتی معتادین به مواد مخدر بوده انتقال داده بودند و آقای فضلی به خاطر این مسئله و همچنین توهینی که رئیس زندان تبریز به ایشون کرده بود دست به اعتصاب غذا زده بود. ولی اعتصاب غذای رعایت مهرعلی بگلو به خاطر اعتراض به آزار و اذیت وارده به خانواده زندانیان سیاسی از سوی مسئولین زندان و اداره اطلاعات است.
درباره نوع این آزار و اذیت هایی که میگید این زندانیا بهش معترض هستن و اعتصاب غذا کردن، برای ما بیشتر توضیح بدید.
بیشتر این آزار و اذیت ها از سوی مسئولین زندان به این شکل بوده که اجازه ملاقات به خانواده ها رو نمیدند یا ملاقات حضوری نمیدند. در مواقعی که خانواده زندانیان سیاسی مراجعه میکنند جهت ملاقات، به بهانه های مختلف اونها رو ساعت ها معطل نگه میدارند، بچه ها رو اذیت میکنند، خانم ها رو اذیت میکنند و همچنین بعضی از اعضای خانواده ها از سوی اداره اطلاعات تهدید میشن که نبایستی مصاحبه انجام بدن. حتی سابقه دستگیری این اعضای خانواده زندانیان سیاسی رو هم ما داشتیم.
حکم اعضای تشکیلات یعنی گاموه چند روز پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. درباره جزئیات این حکم برای ما بیشتر بگید.
تقریبا اواخر سال 91 5 نفر از اعضای کمیته مرکزی یعنی گامو دستگیر شدند و در شب اول دادگاه انقلاب تبریز به 9 سال حبس تعزیری محکوم شدند که تضمین‌خواهی از این حکم هم هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت و دادگاه تجدید نظر عیناً حکم صادری 9 سال حبس تعزیری برای هر یک از این افراد را تایید کرد.
اتهام‌های این افراد چی هست؟
تبلیغ علیه نظام و همچنین تشکیل و اداره گروه هایی که قصدشان بر هم زدن امنیت است و همچنین عضویت در این گروه ها.
درباره فعالیت تشکیلات یعنی گاموه برای ما بگید.
فعالیت اینها علنی بود و خواستشون هم مطالبات مردم آذربایجان هست که در رأس اون امکان تحصیل و تدریس به زبان مادری ترکی هست و همچنین تضییقایی که به آذربایجان میشه که اینها به نوعی در برنامه خودشون رفع این تبعیض‌ها رو در نظر داشتن.
نقی محمودی بود، وکیل دادگستری در آلمان. مهتاب وحیدی راد با از رادیو فردا با گفتگو میکرد در مورد اعتصاب غذایی دو زندانی سیاسی در تبعیض که از 2 روز پیش شروع شده. همچنان در ایران بمونیم. ساعت 19:23 در تهران هست. مسئولان امور دارویی و درمانی در ایران معتقدند مردم به خود درمانی و مصرف زیاد دارو تمایل دارند و از جمله عواملی که دست‌اندرکار ادامه این روند هست رو تجویز بی‌رویه دارو به وسیله پزشکان و همطور ارزان بودن دارو می‌دونند. جزئیات رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
مصرف دارو در میان ایرانیان رایج است و بنابر اعلام مقام‌های درمانی و بهداشتی ایران، مردم چند برابر بیش از میانگین جهانی دارو استفاده می‌کنند. این دغدغه است که مقام‌های امور بهداشت و درمان ایران بارها در سخنانشان با رسانه‌ها از آن انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند مردم به مصرف خودسرانه دارو، به ویژه آنتی‌بیوتیک و داروهای تزریقی تمایل دارند، به طوری که به گفته مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، حدود 40% ایرانی‌ها خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، غافل از اینکه استفاده نادرست و بی‌رویه دارو با عوارض همراه است. محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که میانگین مصرف داروهای تزریقی در ایران 4 برابر میانگین مصرف آنها در جهان است. به گفته محمد اسماعیل مطلق، ایران از نظر مصرف دارو جزو 20 کشور اول دنیا بوده و در آسیا بعد از چین در رتبه دوم قرار دارد. به اعتقاد مسئولان دستاندرکار، دلیل این میزان مصرف را از یک سو باید در ارزان بودن دارو و از سوی دیگر تجویز بی‌رویه آن به وسیله پزشکان دانست. علیرضا بیگلری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ارزان بودن این محصول را موجب استفاده بی‌رویه از دارو می‌داند. علیرضا بیگلری روز پنجشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که کشور ایران جزو پرمصرف‌ترین‌ها در زمینه داروست، چرا که دارو ارزان به دست مردم می‌رسد. هرچند از نظر رئیس سازمان غذا و دارو بخشی از مسئولیت این ماجرا بر عهده پزشکانی است که بیش از اندازه دارو تجویز می‌کنند. رسول دیناربند رئیس سازمان غذا و دارو ماه گذشته به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که گاهی ریشه بیماری ممکن است نیاز به دارو نداشته باشد و با تغذیه یا استراحت برطرف شود، اما پزشک به جای توصیه به استراحت بیمار اقدام به تجویز دارو می‌کند. رئیس سازمان غذا و دارو اعمال نظارت و بازرسی بیشتر را از راهکارهای حل این مشکل دانسته و گفته است بازرسان باید چکلیست داروهای بدون نسخه را داشته باشند و با موارد تخلف برخورد کنند.
بله، و بریم سراغ ورزش. کنفدراسیون فوتبال آسیا طرح ادغام بازی‌های مراحل اول مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا را تصویب کرد. بنابر این تصمیم که روز چهارشنبه در نشست کمیته اجرایی AFC در کوالالامپور گرفته شده، شماره تیم‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2019 میلادی از 16 تیم به 24 تیم افزایش پیدا می‌کند. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در مورد پیامدهای این موضوع برای فوتبال ایران با جعفر کاشانی گفتگو کرده، ملی پوش پیشین و پیشکسوت فوتبال ایران، و در همین زمینه نظر اونو پرسیده.
این اقدامات کنفدراسیون فوتبال جهانی و به تبع کنفدراسیون فوتبال آسیا اتخاذ میکنن برای بالا بردن سطح ارتقاء فوتبال در آسیا است، تا بتوان کشورها بیشتر از کانال فوتبال با همدیگه در انتقال فرهنگ مؤثر باشند. و مسلما اگر این بشه، ما باید این نگاهمون رو نسبت به تغییراتی که برای بالا بردن سطح فوتبال در مملکتمون لازمه اتخاذ کنیم، و اونم زمانی میشه که ما دارای بازدهایی باشیم که در بخش خصوصی در چارچوب طرحهای ملی شکل بگیره و به تعلیم و تربیت با ایجاد امکانات لازم کار بکنیم، تا انشاءالله ما بتونیم به اون چیزی که در حق و جایگاه واقعی فوتبال ایران هست در آسیا و نهایتا در سطح بین‌الملل به دست بیاریم. و این اقدامات کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بالا بردن سطح کیفی و کمی فوتبال آسیا اتخاذ شده که میتونن بسیار در بالا بردن سطح فوتبال ایران مؤثر باشه، به شرط اینی که ما مقدمات لازم رو برای حضور هر بهتر در سطح بین‌الملل فراهم کنیم، و اونم اینی که ما نگاهمون به ورزش قهرمانی خصوص فوتبال عوض بشه و اون چیزی که فوتبال در دنیای امروز دارن روش کار میکنن ما هم امکانات فراهم بکنیم که بتونیم در باشگاه‌هامون شکل بدیم.
آقای کاشانی، شما اشاره کردین به مسئله باشگاهی. در همین مصوبه جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا، رده‌بندی فدراسیون‌های عضو بر اساس عملکرد باشگاه‌ها و تیم‌های ملی طی 4 سال گذشته در رقابت‌های قاره ارزیابی میشه و اومده که 30% امتیازات مربوط به عملکرد تیم‌های ملی است و 70% امتیازات به عملکرد باشگاه‌ها تعلق می‌گیره. این خودش مسئله باشگاه‌ها رو برجسته میکنه، همون گونه که شما اشاره کردید.
جایگاه باشگاه رو شما زمانی میتونید دارای تیم ملی مقتدری باشید که فوتبالتون در باشگاه ها شکل گرفته باشه، یعنی تمام اون ارتقای سطح فوتبال باید در باشگاه ها با توجه به اهدافی رو که در تیم ملی که حضور در میادین بین المللی عرضه میشه لحاظ شده باشه، و من امیدوارم که ما تحصیل‌گذار باشه و ما دارای باشگاه هایی باشیم که حداقل امکانات برای تعلیم و تربیت توش لحاظ شده باشه. امروز اکثر ما فوتبالمون تیمه، ما داره تیم هستیم، تیم تعریف خاص خودشو داره، باشگاه تعریف دیگه ای داره.
آقای کاشانی، شما به عنوان یکی از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، پیشکسوت فوتبال ایران، که همچنین در زمینه کار باشگاه‌ها به ویژه احیای باشگاه شاهین طی سال‌های گذشته کوشش داشتین، اکنون وضعیت باشگاه‌های ورزشی رو تو ایران چگونه میبینین؟ اصلا باشگاهی وجود داره که به مفهوم واقعی کلمه باشگاه باشه؟
باشگاه به معنای مطلق، به معنای مفهوم واقعی، توش از نظر تعلیم و تربیت و اهدافی رو که مد نظر هست در زمان و آینده، اون وجود خارجی که در کشورهای دیگه ازش تعریف میشه نداریم. ما داره تیم‌های مختلفی هستیم که در زمان شکل میگیرن، در زمان عملکردشون مورد بررسی قرار میگیره و بعد از پایان هر فصلی تغییر و تحولاتی توش ایجاد میشه. ما بایستی ورزش قهرمانیمون حضور بخش خصوصی رو، باشگاه‌های بخش خصوصی رو که در چارچوب طرح‌های ملی برنامه‌ریزی شدن مد نظر قرار بدیم، اهدافش مشخص باشه. نهایتاً سیستم به وجود میاد، سیستم وقتی اومد از نخبگان در تمام زمینه‌ها استفاده میشه برای بالا بردن سطح کیفی، کمی، هر چیزی که مد نظره. نهایتاً ویترین هر باشگاه تیم‌های ورزشی خواهد شد، نه فوتبال، در تمام زمینه‌ها. چون وقتی آکادمی داشته باشن، وقتی دانشگاه داشته باشن، وقتی از علم روز دنیا برخوردار باشن، نهایتاً در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از نخبگان، از گذشتگانی که به نحوی از آنها در پویایی فرهنگ یک باشگاه موثر هستند استفاده خواهد شد. همین زمینه رشد و تعالی و رفع بسیاری از چالش‌های اجتماع خواهد شد.
درباره طرح اقدام ادغام بازی‌های مراحل اول مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا شنیدید. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با جعفر کاشانی گفتگو می‌کرد، ملی‌پوش پیشین ایران. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 در تهران هست و ما یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، شما که همراه رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی ما رو تا این لحظه دنبال کردید. این برنامه زنده همچنان ادامه داره. 15 دقیقه دیگه اگه همراه رادیو فردا باشید میتونید بخش دیگه از برنامه .com رو بشنوید، به خصوص اگر اهل تازه های تکنولوژی و اینترنت باشید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با آرش حسنی ها که همین الان اومده در استودیو با من هست. سلام آرش.
سلام و درود بر تو آزاده و سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها رو از عراق، همسایه غربی ایران، شروع می‌کنم، جایی که افراد مسلح ناشناس روز پنجشنبه با سلاح‌های خودکار 12 سرباز را در منطقه محلبیه در شمال عراق کشتند. یک سرگرد پلیس عراق نیز در حمله جداگانه‌ای در جنوب این شهر به قتل رسید. با وجود عملیات گسترده نیروهای مسلح عراق، خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته است و به گزارش خبرگزاری فرانسه در 3 ماه و نیمی که از سال جاری میلادی می‌گذرد، 2650 نفر در این کشور کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت امیدوار است ناچار نشود از حق خود برای اعزام نیرو به اوکراین استفاده کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز پنجشنبه در برنامه پرسش و پاسخی که سالانه از طریق تلویزیون با مردم برگزار می‌کند، مقامات اوکراین را متهم کرد که این کشور را به سوی پرتگاه می‌برند و گفت امیدوار است بحران حاد اوکراین از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل شود و وی ناچار نشود از، به گفته او، حق خود برای اعزام نیرو به اوکراین استفاده کند. همچنین آقای پوتین اعزام نیروهای مسلح توسط دولت اوکراین به مناطق شرقی این کشور را جرمی بزرگ توصیف کرد. آقای پوتین گفت مقامات کیف به جای گفتگو با روس زبانان شرق اوکراین به این مناطق تانک و هواپیما و نیروهای مسلح فرستادند و این جرمی بزرگ تلقی می شود. وی حضور نیروهای روسیه را در شرق اوکراین به کلی تکذیب کرد و با بسیار مهم خواندن مذاکرات امروز در ژنو گفت مطمئن است که روسیه سرانجام با مقامات اوکراین به تفاهم خواهد رسید. مذاکرات 4 جانبه ژنو برای بررسی اوضاع اوکراین پس از ساعتی توقف بعد از ظهر امروز در سوئیس از سر گرفته شد. یک مقام روسی به خبرگزاری اینترفاکس گفت مذاکرات به خاطر گفتگوهای 2 جانبه میان وزیران خارجه روسیه و آمریکا مدتی متوقف شد. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، پیش از آغاز مذاکرات نیز با یکدیگر ملاقاتی کوتاه داشتند. وزیران خارجه روسیه، اوکراین، آمریکا و کاترین اشتون به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای مذاکرات به ژنو رفتند. پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، این نخستین بار است که نمایندگان روسیه و اوکراین با یکدیگر گفتگو می‌کنند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در نیویورک اعلام کرد که در حال حاضر سوریه خطرناک‌ترین نقطه جهان برای روزنامه‌نگاران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس گزارش تازه کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران CPJ، عراق و سومالی نیز کماکان مناطق خطرناکی برای روزنامه‌نگاران محسوب می‌شوند. این کمیته همچنین می‌گوید فیلیپین در حال حاضر در رده‌بندی کشورهای خطرناک برای روزنامه‌نگاران در رده 3 قرار گرفته است، در حالی که در سال 2012 هیچ روزنامه‌نگاری به خاطر شغلش در جهان کشته نشده بود، اما در سال 2013 10 روزنامه‌نگار به دلیل شغلشان کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط شاهرخ زمانی فعال کارگری شد. بر اساس این بیانیه، شاهرخ زمانی بعد از پایان اعتصاب قضایی 32 روزه خود در روز 25 فروردین به بخش زندانیان خطرناک در زندان رجای شهر کرج منتقل شده است. وی از 20 اسفند در اعتراض به تبعیدش به زندان قزل‌حصار اعتصاب قضا کرده بود. آزاده.
خیلی ممنونم از آرش حسنی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. بخش جدیدی اضافه شده به سایت ما، مجله‌های هفتگی رو میتونید از روی سایت ما پیدا کنید و دنبال کنید. حتما متوجه تازه‌ترین تغییرات فیسبوک شدید. این موضوع برنامه .com این هفته در رادیو فرداست. با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تغییرات فیسبوک در سالهای اخیر اینقدر زیاد و پردامنه بوده که هر روز که صفحه فیسبوک خودمون رو باز میکنیم بعید نیست که با شکل و شمایل و منطق جدیدی روبرو بشیم. در این برنامه از دات‌کام به سراغ فیسبوک و تغییراتی رفتیم که در صفحه اصلی اون یا همان نیوز فید رخ داده و به همراه مانیا منصور بررسی میکنیم که در تغییرات جدید چه شکل‌های محتوایی بیشتر به چشم ما می‌خورن و چه بخش‌هایی از محتوای فیسبوک رو کمتر خواهیم دید.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک هر روز و هر روز تغییراتی رو در طراحی خودش اعمال میکنه، تغییراتی که ممکنه بعضی اوقات برای کاربران اون ایجاد سردرگمی کنه. در چند ماهی که گذشته فیسبوک طراحی کاملا جدیدی رو در مورد صفحات شخصی و صفحه اصلی فیسبوک یعنی صفحه نیوز فید اعمال کرده. در این قسمت از برنامه با مانیا منصور میخواییم مرور کنیم تغییراتی که در این چند ماه در فیسبوک دیدیم، ببینیم که چه چیزهایی رو در طراحی جدید فیسبوک ممکنه که بیشتر ببینیم و چه چیزهایی رو کمتر ببینیم. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و به شنوندگان دات‌کام.
خب مانیا، حتما تو هم مثل من در درجه اول به عنوان یک کاربر فیسبوک روبرو شدی با تغییراتی که هر از گاهی فیسبوک انجام میده در نحوه نمایش محتوا در صفحه اصلی خودش و همینطور در طراحی صفحات. در تغییراتی که تو این چند ماه باش روبرو شدیم چه نکاتی بیشتر، مهمتر و قابل توجه‌تر بوده که میتونیم برای کاربر یادآوری کنیم؟
همطور که گفتی در ماه‌های اخیر تغییراتی در نیوز فید فیسبوک یا صفحه اصلی به وجود اومده که من میتونم چند تا از مهمترین ها رو برای شنوندگان دات کام بگم. از جمله تغییری که به وجود اومده اتو پلی ویدیو هست، یعنی فیلم‌هایی که فقط البته در فیسبوک آپلود می‌شدن، نه فیلم‌هایی که مثلا لینکی از یوتیوب شما شیر کردین توی فیسبوک، نه فیلم‌هایی که فقط در خود فیسبوک آپلود شدن وقتی روی صفحه اصلی ظاهر میشن به صورت اتوماتیک و خودکار شروع میکنن به پخش شدن، البته بدون صدا. یعنی به این صورت هست که اگر شما بخواین که اون فیلم رو حالا ببینین میتونین خودتون برین و روی آپشن صدا کلیک کنین و صدای فیلم رو باز بکنین. این تغییر رو فیسبوک در ماه مارس اعلام کرده و گفته که طی ماه‌های آینده این امکان جدید برای کاربرها فعال میشه که ممکنه برای تعدادی هم اکنون فعال شده باشه، اگر هم نه در ماه‌های آینده این امکان در حقیقت فعال خواهد شد.
پس در واقع مثل همونچه که کاربران در اینستاگرام باش روبرو هستن، وقتی که در نیوز فید خودشون از روی یک ویدیو میگذرن، ویدیو شروع میکنه به پخش ولی بدون صدا، به شرطی که ویدیو ویدئویی باشه که در فیسبوک بارگذاری شده باشه، نه لینکی باشه که از جاهای دیگه
بله.
میاد. ولی این مسئله درباره تبلیغات ویدئویی هم که در فیسبوک قرار میگیره هست، درسته؟
بله، اونطور که فیسبوک اعلام کرده در مورد تبلیغات هم به همین صورت هست، یعنی به صورت اوتوپلی هست و وقتی که شما از روی اون فیلم میگذرین این فیلم به صورت خودکار شروع به پخش میکنه.
خب فیسبوک در سالهای اخیر هر وقت که بحث تغییرات مطرح میشد میگفت که کاربران اون به محتوای تصویری مثل عکس، ویدیو واکنش بیشتری نشون میدن و در یکی چند تغییر اخیری هم که در طراحی فیسبوک انجام شد توجه زیادی شده بود به محتوای تصویری که روی فیسبوک قرار میگیره. حالا علاوه بر این تغییری که در پخش ویدیوها در صفحه نیوز فید و صفحه اصلی فیسبوک اتفاق افتاده، آیا درباره عکس ها ما با تغییر روبرو بودیم یا با تغییر روبرو هستیم؟
در راستای همون سیاستی که گفتی، فیسبوک معمولا خیلی بارز هست در سیاست گذاری هاش، همین دیده شدن بیشتر عکس هاست و بر اساس این سیاست الان هم در تغییرات جدید اینطوریه که عکس ها بزرگتر میشن، یعنی در پلتفرم صفحه اصلی اینطوری طراحی شدند که این عکس ها بزرگتر دیده میشن. اگر شما پستی رو بذارین که در حقیقت لینکی باشه و در اون لینک عکسی باشه، اون عکس الان بزرگتر دیده میشه و همینطور توضیحاتی که زیر عکس هست، فونت اون توضیحات هم تغییر خواهد کرد،
در واقع به نفع این که تصویر بیشتر در چشم مخاطب باشه.
بله،
به نسبت
بهتر
من
دیده بشه. درسته.
شنونده برنامه دات کام هستید.
خب این تغییرات رو گفتیم، ولی درباره متن چه اتفاقی میفته؟ ما میبینیم که کاربران گاهی گله میکنن، شکایت میکنن از اینکه بعضی از محتوایی که دوستانشون روی فیسبوک قرار میدن در صفحه نیوز فید دیده نمیشه، یا اینکه بعضی از این محتوا، حتی بعضی از مطالبی که خیلی قبلتر یکی دو سال پیش روی صفحه فیسبوک دوستانشون قرار گرفته، حالا در نیوز فید اونها دیده میشه و این یک جور سردرگمی رو هم ایجاد کرده براشون.
در فرمت جدید نیوز فید خبرها، اتفاقات و موضوعاتی که جذابیت بیشتری داشتن بیشتر دیده میشن. خبر و اتفاقاتی که بیشتر در مورد اونها کاربرا صحبت کردن، تو بحث شرکت کردن، بیشتر شیر شده، بیشتر دیده شده، الان طوری هست که بیشتر در صفحه دیده میشه. اما مورد دیگه این که اگر شما مثلا در یک بحثی شرکت کردین که زیر پستی بوده یا اون پست رو لایک زدین، اگر دوستان شما و کسای دیگه بیان و اون بحث رو ادامه بدن و کامنت های بیشتری بگیره، پست دوباره میاد بالا و این امکانو میده که شما بحث ها رو دنبال بکنید و دوباره اون پست رو ببینید.
خب پس به همین دلیل هست که گاهی مثلا در صفحه نیوز فیدمون پست هایی رو میبینیم که دوستان ما دو سال قبل، سه سال قبل قرار دادن، شاید یه کامنت جدیدی.
بله، کامنت جدیدی گرفته و اون کامنت جدید باعث شده که کامنت های جدیدی بیاد و این باعث شده که پست دوباره بیاد بالا و بیاد توی صفحه اصلی و شما اونو ببینید.
خب چه تغییرات دیگری کاربران در نیوز فید جدید ممکنه که باش روبرو بشن؟
تغییر دیگه‌ای که در این ماه‌ها شاهدش هستیم این هست که مارک‌ها بیشتر دیده بشن. مثلا اگر شما طرفدار یک برند خاصی باشید که اون صفحه رو لایک زده باشید، که خب به هر حال مطالب اون صفحه رو می‌بینید، ولی اگر حتی اون صفحه رو لایک نزده باشید اما اون برند بخواد از کسی و یا چیزی که مورد علاقه شما صحبت بکنه، یعنی از ورزشکاری که مثلا شما صفحه اون ورزشکار رو لایک زدید و از طرفداران اون هستید، اون پست رو شما میبینید در حالی که صفحه برند رو لایک نزدید. مثلا اگر شما مکدونالد رو لایک نزدید اما یک ورزشکاری هست که مورد علاقتون هست و مکدونالد مطلبی راجع به اون ورزشکار داره، حتما اون روی صفحه اصلی شما ظاهر خواهد شد.
خب در واقع این شکل همون چیزی هست که در صفحات شخصی ما باش روبرو هستیم، یعنی اگر که من در پستی یا عکسی تو رو تگ کرده باشم، علاوه بر این که دوستان من که دسترسی دارن به اون عکس میتونن که اون عکس رو ببینن، دوستان تو هم که احتمالاً جز دوستان من نیستن، امکان این رو دارن که عکسی که تو درش تگ شدی رو ببینن.
بله دقیقاً.
این اتفاق رو الان برای برندها هم داریم. اما خیلی خلاصه میتونیم به این بپردازیم که چه چیزهایی رو در طراحی جدید فیسبوک میخواد که ما کمتر ببینیم.
بله، مواردی هم هست که در طراحی جدید اونها کمتر دیده خواهند شد، از جمله عکس‌های شخصی، عکسایی که احتمالاً زیاد مهم نیستن یا موضوع مهمی رو مطرح نمی‌کنند یا احتمالاً خسته کنندن، علاقه کمتر هست برای دیدن اون عکس‌ها، اونها کمتر دیده خواهند شد.
یعنی این که ما نباید شاکی باشیم اگر عکس اینجوری منتشر کردیم و دوستانمون ندیدن، لایک نکردن. فیسبوک میخواد که اونها رو نبینن دوستانم.
درسته. یا صفحات آگهی، یعنی پست هایی هستن که وقتی شما روش کلیک میکنید مستقیما میرن توی صفحه‌ای که تماما آگهی هستن، فیسبوک خواسته که اونها کمتر دیده بشن. یا پست هایی که شما رو تشویق میکنن که لایک کنین اون پست رو، یعنی به جای که مطلب خودش جذابیتی داشته باشه و شما رو وادار بکنه که اینو ابراز علاقه کنین یا لایک بزنین، از شما میخواد که مثلا بیاین اگه به این حیوان علاقه دارین بیاین این مطلب رو لایک بزنین، یا اگه این غذا دوست دارین، اگه نمیدونم مادرتون دوست دارین، خالتون دوست دارین، بیاین لایک بزنین. اینها هم در سیاست های جدید فیسبوک طوری هست که کمتر دیده خواهند شد.
پس این روشی که معمولا ایرانی ها هم در فیسبوک زیاد ازش استفاده میکنن،
خیلی مورد علاقه ایرانی هست، بله،
پستی شیر میکنن و دعوت میکنن که خب حالا اگر طرفدار این رنگ هستین یا طرفدار این شخص هستین بیاین این عکس رو لایک کنید برای لایک گرفتن، این کم کم اثر خودش رو از دست میده. خب خیلی ممنون مانیا که در این برنامه با شنوندگان دات کام همراه بودی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.